أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که آیا اجازه لاحقه برای تصرفات عبد موجب صحتش می شود مثل اذن سابق یا نه، فقط اذن سابق موجب صحته نه اجازه لاحقه. شیخ قدس سره اول فرمودند که ممکن است کسی بگد اجازه لاحقه مفید نیست، برای اینکه انشاء وقع مستقلا و اذا وقع مستقلا دیگه لا یتغیر عما وقع علیه، بنابراین اجازه مفید نیست. بعد بحث حرف ایشون رو نقل کردیم، حرف مرحوم سید هم گفته شد و وجه دوم کلام ایشون هم گفته شد، حرف سید هم تمام شد و نقل کردیم. بعد شیخ می‌فرماد لکن اقوا این است که اجازه لاحقه هم مفیده، اگر عبدی بیعی را انجام داد مولا بعد اجازه بدهد این مصححش است. و ذالک قضاء لعموم اوفو بالعقود، و دلیل مخصص هم که آمده وارد شده است نسبت به عبد، اون دلیل مخصص فوقش این اقتضا را دارد که اعمال عبد بدون دخل و ارتباط با مولا نباید باشد، لابد فی اعمال العبد من ارتباط بالمولا. حالا این ارتباط چه با اذن سابق باشد چه با اجازه لاحق. مخصص میگد عقد عبد بدون ارتباط باطله، اما با ارتباط یقع و صحیحا، و این ارتباط عقد لاحق را می اجازه لاحقه را میگیرد، کما اینکه اذن سابق را هم شامل میشد. و اگر هم شک کردیم که آیا اذن سابق منحصرا مصحح است یا اجازه لاحقه مصححه، یعنی شک میکنیم اجازه لاحقه موجب صحت هست یا نه، عموم اوفو بالعقود اقتضا میکند که اجازه لاحقه هم مصحح باشد. و یؤید ذلک شیخ میفرماد به این صیحه زراره، صیحه زراره در باب 44 از ابواب مقدمات طلاق و شرائطه. در اینجا دارد عن ابن شیخ صدوق به اسناد عن ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده، قلت فان السید کان زوجه بید من الطلاق، قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق، که در بحث استدلال بر اینکه به آیه شریفه از این روایت هم بحث شد. شیخ فرمود مؤید این روایته. کیفیت تأیید به این است که شیخ فرمود اذن در اینجا اعم است از اذن سابق و اجازه لاحقه، به دلیل اینکه در باب نکاح اجازه لاحقه قطعا کافیه. دلیل داریم که اجازه لاحقه در باب نکاح عبد کافیه، پس این اذن را باید اعم بگیریم تا وقتی که میگد لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده، این الا به اذن سیده اجازه را هم بگیرد تا با نکاح درست در بیاد، چون فرض اینه در باب نکاح اجازه کافیه، پس این اذن اعم است از اجازه و اذن و اذن سابق. بله در باب طلاق به دلیل اجازه لاحقه مفید نیست، چون ادعای اجماع شده که در طلاق و عتق فضولی راه ندارد. بله در طلاق به دلیل اجازه به درد نمیخورد، خرج به دلیل به درد نمیخوره، ولی در باب نکاح به درد میخوره. بعد فرموده اشکال نشود که لازمه این عرض تأخیر بیان از مقام حاجته، بر اینکه روایت میگد که یجوز و لا یجوز و طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده. شما میفرمایید با لاحق نمیشود، در حالتی که ظاهر این حدیث اینه با لاحق هم میشود. طلاق با اجازه لاحق هم درسته، نکاح با اجازه لاحق هم درسته. بعد میگید به دلیل خارج شده، این یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت. میفرماد این اشکال نشود، برای این که جوابش اینه که در حدیث در مقام بیان خصوصیات اذن و کیفیاتش نی، نمیخواد بگه اذن کجا مؤثره کجا مؤثر نیست تا اخذ به اطلاقش بشود و بگیم بله اجازه لاحقه هم در باب طلاق مؤثره و این تأخیر بیان از وقت حاجت، بلکه در مقام بیان فل جمله است. میخواد بگد که نکاح و طلاق عبد بی اذن مولا صحیحی، مقام بیان خصوصیات اذن نیست تا شما بگید در باب طلاق هم لازمش اینه که اجازه کفایت بکند، در مقام بیانش نیست. بله در نکاح شامل می شود از باب صدق لفظی و دلیلی که از خارج داریم، اما نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید، مقام بیان اون جهت نیستش. بنابراین این روایت و بعدم می فرماد یرشد و علی ذلک، چیزی که راهنمای این مسئله است که این در مقام بیان اینه که طلاق و نکاح عبد بی ارتباط درست نی، این ذیل حدیث میگد که قلت فان السید کان زوجه بید من طلاق، بید من طلاق میخواد استقلال او را بگد، بید من طلاق یعنی بید زوج است یا بید عبد مستقلن. پس معلوم میشه مورد بحث مورد استقلالشه، اصلا غیر استقلالش مورد بحث نیست. اجمالا میخواد بگد که نکاح و طلاق بی اذن درست نیست. این حرفی که مرحوم شیخ بذاریشون بفرماد که زودتر عرض کردن در باب اونجا دلیل داریم، این منافات با اون دلیل ندار، اون را شاهد میاریم، اون دلیل را شاهد میاریم در باب نکاح تمسک. نه ببینید برای این روایت میخواییم تمسک کنیم که اجازه لاحقه مفیده، دلیلمون اینه که اذن در این روایت اعم است از کی؟ اعم است از اذن و اجازه. اذن هر دو رو شامل میشه، لفظ اذن هر دو رو میگیره. دلیل بر اینکه لفظ اذن هر دو رو میگیره کیه؟ اون اجازه ای که روایات نکاح، پس ظهورش در هر دو است، هر دو اینا رو میگیره. اما حالا در باب طلاق یکیش کافیه یکیش کافی نی، مقام بیان این خصوصیات دیگه نیستش، اجازه بدم رد بشین. این حرف مرحوم شیخ میفرماد این حدیث مؤید است، چون کلمه اذن اعمه از این که اجازه لاحقه هم مفیده. مرحوم سید قدس سره الشریف اشکالی که دارد به مرحوم شیخ میفرماد نه میشه امر رو به عکسش کرد، بعد مراجعه کنید آشه سید رو، میشه امر رو به عکسش کرد و اون که بگیم چون در باب طلاق اجازه مفید نیست، پس این اذن در اینجا مراد همون اذن قبلیه، و اگر در نکاح میبینید اجازه میگه اذن سابق، فقط اذن سابق میخواد، اگر در نکاح میبینید اجازه لاحقه هم مفیده خرج به دلیل، بگیم مراد از اذن همون معنای ظاهرشه یعنی اذن قبلی، و شاهده بر این که مراد اذن قبلیه این که طلاق با اجازه بعدی صحیح نمیشود. پس وقتی گفته لا یجوز نکاحه ولا طلاقه الا هو کجا گفتم یادم از امام سلام الله علیه. اگه گفتی نه یرهو، نه یرهو بحث اخلاقیه، بحث اصولی، یرهو بحث اخلاقی، درسته یکی جاش اونجاست. بحث بارها من مدتها، بنده مدتها بود توی این فکر بودم که چی تو میگن عموم علت، تا حتی وقتی که امام درسش آورد مسجد اعظم مثلا لا تأکل رمان لأنه حامض، خب هو برمیگرده به کی؟ به رمان، خب بیش از این دلالت نمی کنه. لا تأکل رمان لأن الرمان حامض، شما از کجا در میارید که نه مطلق اون چیزها ترشی ها نباید بشه؟ بعد از مباحثه بود، عصر بود، از امام سوال کردم اونجا تو مسجد اعظم نشستم و این سوال رو مطرح کردم، بودم این چه جوریه، از کجاش در میاد؟ ایشون میفرمود اینو هو ساقط میشه و در فهم عرفی لا تاکل رمان لانه هو، هوش در فهم عرفی ساقط میشه و کانه میگه لا تاکل الحامز، لا تاکل رمان لانه هو حامز، هوش میفته بلکه میشه لا تاکل الحامز. اینم یکی از جواب بود که اونجا میفرمود هو مثبت است، اینجا میفرمود هو ساقط است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، امام میفرمود یره هو خودشو میبیند، نه جزایش را نه کیفرش را. اونجا میفرمود هو بهش عنایت است، اینجا هم هو بهش عنایت است، اون تو اون عنایت ثبوتی، این عنایت چی؟ سقوطی، عرف را ساقط میبیند. مرحوم سید میگه اینجوری بگیم و اشکال به این که در باب نکاح یلزم و تأخیر بیان از وقت حاجت، اونم جوابش همونجوری که قبل شیخ داد، میگیم نه در مقام بیان خصوصیات نیستش. این شبهه ایست که شیخ دار سید داره، میگه نمیتوانیم این روایت را با اون بیان دلیل بگیریم، هم او درسته همینجور، هم اذ را هم بگیریم به شهادت کفایت الاجازه در نکاح، هم میتونیم اذ را اذن خاص بگیریم به شهادت عدم الاجازه فلکی فالطلاق، چون دوتا دارد هم نکاح و هم طلاق. لا یجوز و نکاحه ولا طلاقه الا به اذن من. به هر حال شیخ میفرماد این روایت مؤید، بعد میفرماد و یؤید المختار، و یؤید المختار بل یدل علی، این روایت صحیحه زراره ای که در باب نکاح عبد بدون اجازه مولا آمده، یعنی همین که اجازه بعدی مفیده، این صحیحه زراره. انا ابی جعفر یک باب 22 از ابواب نکاح عبید و اماء، عن ابن ابي عمر بن عزين عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، بدون اجازه او رفت زن گرفت، فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، میخواد اجازه میده میخواد جدا بینشون جدایی میندازه اجازه نمیده. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عيينه و ابراهيم النخعي و اصحابهما از علماء عامه يقولون ان اصل ان ان بعد از قول ان خل يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تهل اجازه السيد الله، اجازه سيدم حلالش نمیکنه. فقال ابو جعفر عليه السلام انه، فقال ابو جعفر علیه السلام انه، باز با من تعجب، من بعد از قاله همش انه میخونم، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز. این صحیحه زرار است که در این باب داریم. یه روایت دیگه مثل همین است، اونم باز از زرار است، عن ابی جعفر قال سألته عن رجل دوی همین باب تزوج عبده امرأة، تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها، نه این یکی نی اون، بله ما استقا غیر از این روایت، یه روایت دیگه هم همین شبیه این روایت هستش، بغیر فدخل زمتر قال نزال که الانشاف انفرقه مرأه ولات انما لم یأس الله، نه اون که داره اصل نکاح رو بجورم، فن فرق بینهما روا صدوق. بله روایت اینه، ان عدت موسی درست زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذن فدخل با ثم تلع على ذالک ثم تلع على ذالک مولا قال ذاک الا مولا ذاک لمولا ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاح اجاز نکاحهما فان فرق بینهما فللمرأة ما استقها الا ان یکون اعتدا فاستق فاستقها صداقا کثیرا و این اجاز نکاحه فهما علا نکاحهما الاول علا نکاحهما الاول، اگه اجازه داد اون ازدواج قبلی باقیه. فقلت لابی جعفر علیه السلام فان اصلا نکاح کان عاصیا، فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا و لیس بعاص لله انما عصا سیده و لم یعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده واشباه. حالا سنبل لطیف اجازه بفرمایید بذار اون آقا سه صحبت چه بکنه. آقا سه شما میخواهی حرف بزنید تا بعد نوبت ایشون بشه؟ نه خواه حرف بزنید چی میفرمایید دور چی؟ ها چی؟ خب حالا پس بذار یواش یواش بگیم بفرمایید شما افس حرف شما رو دیگران میزنه. بله گفت شاه ها به زبان تو سخن میگویم، اینا به شما میگن شاه ها به زبان تو سخن میگویم. خب چی شرط عقد دیگه ارکان نداره که، حالا رضایت میخوایم اجازه میخوایم بعد درست میگم عقد فضولی. پدر و مادر که پسر پدر و مادرش کاره نیستن که، در دختر است، در باکره رشیده بحث است که آیا اجازه پدر میخواد یا نه. نه خارج از بحثه، خارج از عرض بود. اگر معنای حدیث اینجور باشد که شما میفرمایید، بله عموم علت مطلب را تمام میکند و عموم علت درستش میکند. اجازه بفرمایید. حالا ما قبل از آنی که وارد بشیم به استدلالی که به این حدیث شده، بحثی در فقه الحدیثشه. در این حدیث آجا اجازه بفرمایید من خدمتتون، عموم علت دیگه این هر کجا ارتباط مخالفت مولا باشه با اجازهش درست میشه. کی از اول باطله؟ امام میگه باطل نیست، شما میگه باطله. روسه زراره میگه انما لم یعص الله و عصا سیده فعضا اجازه جازه. ابواب عموم علته، عموم علته، این عموم علت اولا، اولویت بقیه از نکاح ثانیان. نکاحی که امرش بر احتیاط است، اگر تونست با اجازه بعدی درست بشود، بقیه امور دوزار ماست گرفتن دیگه. با حالا دوزار که دیگه ماست نمیدن، نمیدونم چقدر یه دونه نون سنگ گرفتن یا نون تافتون گرفتن، اون که دیگه به طریق اولا با اجازه بعدی درست شد. اجازه بفرمایید. چرا؟ حق اونه، عبد مال اونه، ارتباط با اون داره. خب دنبال زن بخواد بره دیگه به کار اون نمیرسه. صبح تا شون میخواد دنبال زنه باشه. اون حالا خرجی زنه هم باید بدد مولا بیچاره. این که نمیشه که حالا زنه مگه ببینم خودم خرجی تو رو میدم. ولی کار مولا، ببینی این حق مولاست، تضییع حق مولاست، این تضییع حق مولاست. اجازه بفرمایید. در فقه الحدیث این جمله حدیث محل بحثه. انما فرمود که بله روایت انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. در این حدیث از نظر فقه الحدیث سه احتمال وجود داره. یک احتمال اونی که شیخ اعظم قدس سره از فرمایشش استفاده می شود، یک احتمال از صاحب جواهر قدس سره نقل شده است، یک احتمال هم خود مرحوم فقیه یزدی ذکر کرده و بعد هم تقویت فرموده که ما هم بعد عرض می کنیم همون درست است. حاصل این احتمالات اینه، احتمال شیخ حاصلش اینه. میفرماد این روایت میگه یه قاعده میخواد بیان کنه، قاعده کلیه. عصیان الله این موجب فساد است. هر کجایی که نهی خداوند به چیزی تعلق گرفته بود و عصیان شد، مثل نکاح در عده، این موجب فساده. اما هر کجا عصیان الله نبود بلکه نهی خدا به یک عنوان دیگری تعلق گرفته بود و عصیان و سید بود، اینجا ولو باز اون نهی خدا موجب فساد است، نهی تبعی، نهی رو عنوان مخالفت، لکن با اجازه مولا صحیح میشد. حاصل حرف شیخ اینه، میفرماد روایت میخواد بگد معصیت نهی متعلق به نفس معاملات و خود معامله و خود داد و ستد و عقود، نهی متعلق به او وقتی عصیان شد، این داد و ستد از طرف عبد انجام گیره باطله و اجازه بعدی هم مصححش نیست. و اما اگر عبد داد و ستد و عقدی را انجام داد که عصیان سیده، ولو عصیان خدا هم هست، اما عصیان خدا به عنوان دیگر، عنوان مخالفت المولا، عقد عبد اگر میاد یه بیعی میکنه، بیعی که حرام نی، چی حرامه وقتی بی اذن باشد؟ مخالفت مولا حرامه، طغیان مولا حرامه. میفرماد مخالفت نهی متوجه به یک عنوان دیگری غیر خود عنوان عقد، اونم موجب فساد است، الا اینکه با رضایت مولا از بین میرود. این حاصل کلام ایشون. چرا نهی خدا قابل تصحیحی؟ برای اینکه خداوند دیگه رضایت بعدی ندارد. خدا وقتی که یه چیزی رو حرام کرده، شده مبغوزش، دیگه رضایت بعدی ندارد تا ما بیایم بگیم با رضایت بعدی چه میشه و درست میشه. اما اگر نهی تعلق گرفته است به یک عنوان دیگری، نهی در عمل عبد تعلق گرفته به عنوان دیگری، مثل مخالفت المولا که از نظر اسلام حرامه، لا تخالف المولا، لا تعص المولا، اون نهی هم موجب فساد است، لکن اون نهی با اجازه مولا و رضایت بعدی مولا از بین میرود و یقع و صحیحا. این حرفی که مرحوم شیخ داره. صاحب جواهر قدس سره حدیث را ازش اینجوری فهمیده است. ایشون میفرماد این حدیث میخواد بگد نهی متوجه به ذات عناوین موجب فساد است، مثل نکاح در عده، نهی به خودش خورده. اما اگر نهی متوجه به خود عنوان عقد نشد، به یک عناوین دیگری متوجه شد که اونا گاهی با این فعل هستن، گاهی با این فعل نیستن، نه اگه متوجه خود عنوان عقد باشه یا عنوان ملازم، این موجب فساد. اما اگر به یه عنوان دیگری باشد، او اصلا موجب فساد نیستش و سبب از برای فساد نمی شود. ثمره این دوتا در اینجا ظاهر می شود که اگر عبدی آمد برای دیگری صیغه نکاح خون یا صیغه بیع خون، آوردندش یه جایی نشوندندش صیغه نکاح بخونه، توی دفتری نشسته اونجا، تو اون دفتر آوردندش برای اینکه صیغه نکاح بخونه، و این مرتب داره صیغه نکاح میخونه. خب این صیغه نکاح خوندنش از باب اینکه تصرف در مال مولاست، یکونو چی؟ حرامو دیگه، حق نداره در زبان خودش تصرف کنه، بنابراین که این تصرفات حرام باشه. خب این تصرف یکونو حراما، این عقد یکونو حراما، لکن این عقد حرام اینو حرمت موجب بطلان. چرا؟ چون نهی به خودش نخورده، نهی به عنوان تصرف در مال غیر. حرام است تصرف در مال غیر. کار عبد از باب تصرف در مال غیر بدون اجازش حرامه، نه اینکه خود بیعش حرام باشد. می فرماد اینجور جایی نهی موجب فساد نمی شود. بر مبنای مرحوم شیخ قدس سره میفرمود که نه، نه اگر به عنوان دیگری هم باشد موجب فساده مگر رضایت مولا ببرد. ایشون میفرماد نه، نه به عنوان دیگر موجب فساد نیست، از اول موجب فساد نیست، ولو معصیت کرده، ولو مولا هم اجازه ندهد، اما عقد نکاحش برای دیگران یقع و سیها گفته نشود. اشکال کنهوی کسی اینجوری به خود صاحب جواهر اشکال نکنه، گفته نشود، مفصل چه مرحوم سید داره، گفته نشود که خب علا هازا، پس اصلا اجازه ما در نکاح عبد و اعمال عبد نمیخوایم، برای اینکه اونجا هم وقتی عبد میاد یک عقد نکاحی برای خودش انجام میدهد، عقد نکاحش حرامه یا مخالفت مولاش حرامه؟ مخالفت مولا حرامه، پس نه تعلق نگرفته به خودش، پس اجازه در اونجا احتیاجی نی و عقد یقع و سیاه ولو معصیتم کرده باشد. گفته نشود. لازمه کلام شما صاحب جواهر این است که اگر عقد نکاحی را هم عبد بی اذن مولا انجام داد، صحتش احتیاج به اجازه مولا نداره، برای اینکه نهی متوجه شده به یک عنوان دیگری غیر از عنوان عقد، مثل نکاح در عده. این گفته نشود، برای اینکه جواب داده می شود که بله احتیاج به اجازه هست، لکن احتیاج به اجازه نه از باب اینه که نه موجب بطلان شده و اجازه درستش میکنه، بلکه از این باب که شرط صحت مفقوده. شرط صحت در این گونه داد و ستدها اذن مولاست، چون شرط صحت نی باطله، نه چون نه داره باطله. بطلان از باب شرطیت اذنه، نه بطلان از ناحیه عصیان تا شما بگید این خلاف حرف شما رو درست کرده. این همین اشکال جواب داده میشه. مرحوم سید به حرف صاحب جواهر اشکال دارد، میفرماد این فرمای صاحب جواهر تمام نی، چون ظاهر کنه و اشاد مقابل نسه، چون ظاهر روایت این است که لزوم اجازه از باب کیه؟ چرا یلزم الاجازه؟ من روایت رو براتون بخونم، روایت رو دوباره بخونم. روایت اینجوریه: قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اسلك الله ان الحكم ابن عيينه وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازه السيد الله فقال ابو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله انما عصى السيده فاذا اجاز فهو له جائز. ظاهرش اینه که اجازه از راه عصیان کیه؟ عصیان مولا. انما عصا سیده فاذا اجازه اجازه، نه اینکه چون شرط مفقوده. ظاهر حدیث اینه که خود این نهی موجب فساد است، مگر اینکه چی بیاد؟ مگر اینکه اجازه بیاد و درستش کنه. بنابراین ایشون میفرماد حق با شیخ رضوان الله تعالی علیه. این ما بحث حد نمیخوایم جاری کنیم که، ما مثل آجوز و همجفر آباده هستیم در اصفهان، ما حدود را مشکله برامون اجرایش. قصار جفر بفرمایید. احتمال سوم در حدیث چیزیست که خود مرحوم سید ذکر فرموده است، احتمال سوم، و اون این که بگیم اصلا مراد از این اذن، اذن وضعیه و مراد از عصیان هم یعنی اذن نداشتن، اذن وضعی نداشتن. خلاصه حدیث میخواد بگد که اون جاهایی که خدا اذن داده اذن نداده، معامله تکون و چی؟ باطل. اذن وضعی خدا نداده، تکون و باطل. اون جایی که مولا اذن نداده اونم باطل است، مگر اینکه بعد مولا چیکار بکند؟ اذن بده. اصلا بحث تکلیف، نهی تکلیفی و یا به ذات معامله یا نهی تکلیفی به عنوان دیگر، اصلا این بحثا مطرحنی. مراد از معصیت یعنی انجام ندادن شرط معامله که اذن باشد. انه عسى الله یعنی شرطی که خدا قرار داده بود، یعنی اذن خدا در اونجا نبوده. در نکاح، در عده، عسى الله یعنی چی؟ یعنی شرطی که برای خدا بوده، اذن خدا را مراعات نکرد. در نکاح عبد عسى سیده یعنی چی؟ یعنی اذن مولا را مراعات نکرده. اصلا عصیان مخالفت نهی نی، عصیان به معنای ترک مورد اذن است. و معنا کردن عصیان به این معنا ولو خلاف ظاهر عصیانه، چون عصا یعنی تخلف از نهی، ولو خلاف ظاهر سید میفرماد، اما اینجا قرینه داریم مراد اونه. چرا؟ بر اینکه مورد سوال در روایت اصلا نهی نی، عدم الاذنه. ببینید روایت اینجور بود: سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، نه به نهی سیده. غیر اذن سید، پس عصاهای بعدی را هم باید بزنیم به مسئله شرطیت اذن. نهی ندارد تا شما بگی عصا به نهی میخورد. گفته نشود که خب غالبا وقتی اذن نبود نهی هست. میگیم نه، همچه غلبه ای را ما قبول نداریم، به طوری که بتونیم روایت را هم کنیم بر معنای ظاهرش. پس بنابراین به قرینه سوال هم میشود بر عصیان، یعنی تخلف از مراعات اذنی که شرط وضعیه. و یشهد و برای این معنا به علاوه از سوال این که ما اگر عصیان را به معنای تخلف از اذن شرطی بگیریم، عصیان در هر دو جای معنا دارد. انه لم یعص الله در نکاح عبد، یعنی چه لم یعص الله؟ یعنی شرط اذنی از خدا نبود است که مخالفت کرده باشه، چون فرض اینه بیکان حلالا، خدا شرطی قرار نداده بوده. لم یعص الله. و انما عصا سیده، یعنی عصا اذن کیا؟ اذن سیدش را، چون اذن سید شرط بوده. عصا را در هر دو جا به یک معنا گرفتیم. و اذن شرط او که شرطیه، از ارتباطه، از ارتباط با مولاست. شرطی همه چیز رو خدا قرار داده. ای بابا، اون که همه این عالم به خدا برمیگرده، نه اون که بس نیست. نه جواب ایشونه. من چرا نه شرطیت الاذن. ببینید بعضی از جاها اذن خدا شرط است، بعضی از جاها اذن غیر خدا شرط است. در دختر باکره یا عاقله اذن پدر هم علی قولن شرط است، در نکاح عبد اذن مولا هم شرط است، اما در بیع دیگران، در نکاح پسر اذن خدا شرط، اذن مولا شرط نیست. اذن ببینید در نکاح در عده خدا اجازه نداده. پس بنابراین، حالا بقیهش رو بعد عرض کنم، بنابراین این حدیث اصلا تو یه حکم وضعی میخواد بگه، نهی ارشادی رو میخواد بگه اونجایی که اذن خدا شرط است، اگر این شرط مراعات نشد، یقع عقد العبد چی؟ باطلا. اونجایی که اذن مولا شرط است، اگر اذن مولا رعایت نشود، یقع موقوفا علی اذن مولا. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.